أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود درباره بیع فضولی، مطلبی رو که مرحوم شیخ قدس الله نفسه شروع کردن، ادله بر صحت بیع فضولی، یکی ادله اطلاقات احل الله البیع بود، یکی از ادله به اصطلاح مشهور بین علمای ما صحت عقد فضولی بود، یکی اول مشهور از صحه بل فی تذکره نسبه و الی علما اینا این بود. و بعد در مقام ادله لفظی یکی هم روایت عروه بارقی بود که آقایون غالبا اشکال کردن که روایت عروه بارقی درست نیست و در بعضی از کتب اهل سنت ایشون استخراج کردن، اصلا تعبیر شده کار وکیل رسول الله، تعبیر شده که از طرف حضرت وکیل بوده. حالا وکالت شما نمیدونم، چون خیلی شخصیت معروفی نیست، چرا بد نبوده بعدم کوفه بود و اولین قاضی کوفه ایشان بوده علما یوغا، اما اونطور که مثلا جزء صحابه معروف باشه نه. یکی روایت عروه بارقی بود که متعرض شدی، یکی روایت محمد بن قیس روشن کرد بلنگور باشه زبط روشن کرد روشن کرد یکی روایت محمد بن قیس بود که عرض کردیم احتمالا جزء کتاب امیرمون. در روایت محمد بن قیس خب عرض کردیم بحثی که اساسا هست، مطالبی در روایت هست که خلاف قاعده است، مثلا اینکه اول اون مالک کنیزک اول رد کرد، بعد که گیر کرد اجازه داد، با اینکه اگر اجازه رد شد دیگه جای اجازه نیست. اون وقت این رو مثلا سعی شده که آقایونی که بعد آمدن به یک نحوی اشکالات این روایت، این مرحوم آقای عرض کردم آشانسین اصفهانی و مرحوم آقای خویی گفتن نه روایت ظهور در رد نداره، رد نکرده. شاید آقای خویی دارن آقای اصفهانی نیدن، شاید ایشون کنیزه گرفته که فکر بکنه اجازه بده یا اجازه نده. خب اینا همش خلاف ظاهره انصافا، حالا دو سه صفحه آقای خویی نوشتن برای اثبات مطلب، لیکن انصافا با تمامی حرفا خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت که رد کرده و حتی ظاهر روایت این کس که اصلا بنابر قول به کشفه، یعنی کشف میکنه که از اول اون عقد باطل بوده و لذا سمن رو به طرف میده، یعنی میگه با سمن رو بچه بده الی آخره. و عرض کردیم اختلافاتی که در متن حدیث هست توضیحش دادیم، بحثی که هست آخرش اینه خلاصش. حالا با تمام این موهونات و اشکالاتی که با روایت شده، آیا بالاخره اصل مطلب میشه فهمید از روایت یا نه؟ اصل مطلب به فضولی درسته، با اجازه مولا درست میشه، با اجازه مالک درست میشه، این اصل مطلب.
مستند
بلا
مستندش
نه، این روایت محمد قیس که سند صحیحه که مال ماست، بسر روایت محمد ابن قیس نه بارقی، دقت کردین؟ این اصل مطلبش اینه، یعنی آقایان در اینجا بحث کردن تارتن چیزایی که موهن روایته. خب بسیار خوب که این کالا خیلی خوب، با این موهنات روایت بتونیم جواب بدیم یا جواب ندیم، حالا آخرش هم جواب ندیم، اما اصل مطلبش چیه؟ اصل مطلب اینه که پسر یه شخصی که نیزک پدرش رو فروخته، پدرش هم گفته به غیر اذن من بوده، حضرت امیر نفهمدن چون به غیر اذن بود باطل است، دیگه احتیاج به مقدمات نداره. این مقدمات نشون میده که اصل بیع فضولی درسته.
مقدماتی هم نداشت، حضرت فرمود که شما برو کنیزه تو پسرش رو بردار بیار.
اون بعد آمد گفت آقا بچه من گرزه، بعد گفت بیا این کار بکن، احتیاج به این حرفا نداشت، میفرمود این بیع فضولی بوده باطل. آخرش هم آمدن حضرت تصحیحش کردن، فرمود عرض کردم تو که ایشون هم فرمودن عرض کردیم مشکل این روایت فقط این نیست که موهناتی داره، چون روایت قضیه شخصیه است و حدودش معین نیست، خوب دقت کنید، احتمالا همین اصل خود مطلب هم روشن نباشه، این که ولیدتی هادی باها ابنی به غیر اذنی، شاید همین مطلب دروغ بوده، به غیر اذنی نبوده و خود پسرم گفته آقا پدر من راضی بوده، الان چون این بچه دار شده میخواد بچه رو بگیر بر خودش. از نمیدونیم، مشکل اینه که این روایت به هر حال مواردی داره که با قواعد جور در نمیاد. الان دقیقا نمیتونیم حدود روایت و زمان روایت و دقیقا چه چیزایی مطرح شده، پرونده چی بوده، به اصطلاح امروز ما نمیتونیم این رو الان دقیقا به اصطلاح کشف بکنیم. ولذا انصافا تمسک به این روایت برای صحت به فضولی مطلقا درست نیست. بعد مرحوم شیخ ولا یرد علیها شیء مما یوهن الاستدلال بها، این جهات رو به اصطلاح بله بعد خود مرحوم شیخ متعرض یک نکته میشه که چرا مثلا شهید اول استدلال به این صحیحه کرده و علمای بعدی نکردن. ایشون میگه و کنه و قدشته به منات الاستدلال علا من لم یستدل بها فی مسئله الفضولی، یعنی ما کار به این موهنات نداریم، اصل مطلبش در میاد که اصل فضولی درسته. او یکون الوجه فل اقماز انها ضعف دلالت المز فنالا تزید و لزالم یذکرها فی الدروس. اینجا تتبعاتی هم در این جهت فرمودن که قابل اعتماد است. انصافش با تمام این حرفایی که مرحوم سید و دیگران نوشتن، روایت به حسب ظاهر خلاف قواعده، نمیشه انکار کرد، ولیکن چون قضائه، یعنی نامه‌ای نبوده که حضرت بنویسن مطلبی نوشته باشن، چیزی نبوده، یک قضیه خارجی دادگاهی بوده، یه دادگاه خارجن، اون دادگاه رو باید با شواهد خودش بررسی کرد. و رو به ما یستدل تا اینجا به لحاظ حدیث دوتا شد، یکی حدیث عروه بارقی، یکی روایت محمد ابن قیس، سه از روایات ادله. و رو به ما یستدل و ایوان به فهوا صحت عقد نکاح که عرض کردیم فهوا اصطلاحاً اینو اولویت داره. روایاتی داریم که نکاح عقد نکاح فضولی درسته، عقد فضولی در نکاح درسته. خب اگر در نکاح درست شد که درش احتیاط هست و کذا، در بیع به طریق اولا درسته، در اجاره به طریق اولا، یکی سمت خونه شما رو اجاره داد بعد شما خبردار شدین اجازه داده، اونم درست. یعنی این روایت مبارک، این روایاتی که آمده این طور دلالت میکنه. این مطلب رو و یکی من الفضولی فی الحر و العبد، البته در حر رو در عبد فضولی آمده، در عبد هم شاید بیشتر باشه، در حرش الان درست نمیدونم. از ثابتت به نص و اجماعات المحکیه که اجماع. بعد ایشون میفرماید که تملیک بز الغیر اذا لزم بر اجازه کان تملیک مالیهی اولا بذالک مضافن الى ما اول من شدت الاهتمام فی عقد نکاح لانه یکون منه الولد کما فی بعض الاخبار. این راجع به این قسمتی که در اینجا گفتن. خب هم وجه اولویت رو اشاره فرمودن، هم گفتن به این که نکتش این جهته. بله بعد به استدلال به این روایت مرحوم آی خویی اشکال کرد، یعنی مرحوم شیخ اشکال کرده. عرض کنم اولا ببینید بحث ما در باب فضولی در جاییست، کسی که به اصطلاح تصحیح عقدست اون، اصل عقدست اون، صدور عقدست اونه، اون عقد رو انجام نده بعد اون اجازه بده. دقت کنید بحث ما اینه. اما روایاتی که در باب عبده، بحث این نیست که به اصطلاح اون مالک اجازه نداده، بحث در این است که عبد اصولا نمیتونه ازدواج کنه الا به رضای مالک، باید اذن مالک باشه، رضای مالک باشه تا ازدواج بکنه. لذا در اینجا اون فضولی مصطلح نیست، چون عبد میخواد برای خودش عقد ببنده، اون زنم عقد ببنده برای خودش،
رضای مالک شرطه،
مالک در اینجا چون اذن او شرطه، نه اینکه مؤثر در عقده، نه اینکه مؤثر در عقده. این در بحث این که یک کسی رضا شرط مثل این مرهونه، شما که مرتهن هستین خونه رهن گرفتین آقا پول نداد، با اجازه ایشان اون خونه رو میفروشین، اشکال نداره که. اون خونه مال شما که مرتهنی نیست، خونه مال راهنه، لکن مرتهن هم میتونه برای قرض خودش بفروشه، لکن از او اجازه بگیره بفروش که آقا من میخوام بفروشم که قرض رو ادا بکنم، شما نتونستین ادا بکنم، من خونه رو میفروشم. دقت کردین؟ اصولا من به نظرم میاد تو این مطلب دیدم مرحوم آقای مامغانی هم در اون قایت الامال متعرض شدن ظاهرا، یا قایت الامال کشف تنقیب کتاب دیگری، یعنی چون این کتاب یه مقدارش مال مرحوم عاشق حسن مامغانی است، اصلش غایت الامال ظاهرا، یه مقدارم تصفیمش مال پسر ایشون مرحوم عاشق عبدالله مامغانی که صاحب کتاب تنقیه هست، در رجال پسر ایشونه. علی حال انصاف قصه اینه که روایاتی که در باب عبده اونا به درد ما نمیخوره. عده از روایات در باب عبد هست که رفع عقد بست و مالک نمیدونست، بعد به مالک گفته شد، اونا ربطی ما نهنم که نداره. اون چون اجازه مالک شرط در تصرفات عبد، باید بره اجازه بگیره. این ربطی به ما نهنفی نداره که مثلا فردی بیاد خونه کسی دیگر بفروشه، اصلا من مالک نیستم. اگر شبهه هست باید عقد از مالک ساخت، من کسا مالک نیستم. و اینجا هم اگر ما فروختیم نظر مالک میخواییم، نه به خاطر اینکه نظر رو بگیریم، به خاطر اینکه اون مطلب اون تماما همونه، درستش همونه، تمام به اساس صحت عقدش به این جهتی است که مالک، یعنی در ما نهنفی. اما در باب فضولی عقدش از خود عبد جاری شده، برای خودش جاری شده. به عبارت دیگر عرض کردیم یک ظاهرن فکر میکنم این شبهه هستش، از همون شبهه باشه که ما عرض کردیم، چون اخباری ها از اهل سنت در باب نکاح این رو قبول کردن که نکاح رو ما عوض قرار دادن. خوندیم عبارت جمع بین عوض و معوض، بدل و مبدل، دقت کردین؟ ولذا در باب نکاح اون چیزی که میبونن که مثلا مهر در مقابل بزه، روشن؟ اینجور تصور کردن. اما ما عرض کردیم در باب نکاح بحث عوض نیست، بحث مهر نیست، بحث عوضیت بزء نیست، قوام نکاح به دو نفره، اصیل در باب نکاح دو نفره، اونجا بحث مالکیتی مطرح نیست اصلا، بحث اراده و اختیار و صلاحیتی که خودشون دارن، اونجا بحث پول و بدل اینها مطرح نیست. یه نوع زوجیتی است که بین دو نفره، حالا عبد انسان برداشته ازدواج کرده، این دو طرف عقد درستن، هر دو مشکل ندارن که، لکن چون خود عبد ملک مولاست باید اجازه از مولا بگیره، اجازه گرفتن غیر از صدور عقده، یک امریز خارج از عقد که میاد به عقد متعلق میشه. دقت میکنی؟
مثل ازن فکر اگه قائل بشیم به این که به دست پدره، مشکلی توی عقد نداره، ولی حرمت تکلیفیه،
حرمت چی؟
حرمت تکلیفیه. اینجا هم عقد عقد حرمت وضعی، یعنی مشکل وضعی نداره، کار نباید انجام میداد.
نه میدونم اجازه ربطی به خود عقد و طرف این عقد نداره،
فکرم همینجوریه دیگه، اگه قائل باشه
در نکاح نداره، در بیع داره.
بکر
رو میدونه، بکر ازدواج، بکر ازدواج پدر، اون یه حکم شرعیه.
نه مشکل تو اون مردم مشکلی برای عقد نداره، ولی باید اجازه میگیره.
حالا اگر اجازه نگیف عقد باطل هست اونجا.
خب
این
آقای بحث از تکلیف
نه تو اون مبنام که باطل نمیدونه، فقط حرمت حرمت تکلیفیه، چون اینجوری چهار تا مبنا داریم دیگه.
ببین دقت کنیم، خب حالا اگه بنا باشه که یک مبنای فلان عرض کردیم، مبانی رو که نگاه نمی کنیم اینجا، دقت بفهم. در باب نکاح این مطلبی رو که مرحوم شیخ در اینجا آوردن، انصافا مرحوم شیخ به روایتی که تمسک کردن و غیر شیخ، عده از روایات رو من بعضیاشو میخونم که اینا اصلا ربطی به ما نهنفی نداره. این چرا آیون ما
به شما حرف شما رو قبول داریم، اما بس خوب اینه که اجازه‌ای که بعد از چیز آمده بعد از عقل محور بحثه. یعنی ما قبول داریم فرض شما، اما تندیه مدات میکنیم اینو سرعت بیریم به اون جایی که مثلا در چی؟ در بیم هست یا به یک حضوری هم هست. حرف شما صحیحه که در بحث نکاهه یا در بحث کنیزه، اما این رو سرایت دادن به بحث به یه فضولی از این جهت که سبقه عقد بعد از اجازه هست.
نه ببینید، در باب نکاح باید اینجور فرض کنیم، یک مردی بیاد خودش یک خانومی رو به عقد مرد دیگه در بدون اینکه اون خانم خبر داشت باشه، بحث سر اینه.
اینجوریه
یه خانومی رو به اینجا، چون نکاح اساساً علقه زوجیت بین دو طرفه، بحث مال نیست، بحث مهر نیست، این اشتباه در اینجا شده. این علقه زوجیت رو اگر زوج یا زوجه ایجاد نکنه، این میشه نکاح فضولی. نه نکاح فضولی مسئله پول باشه تو کار. وقتی ایشون به روایاتی که داره به این صورت داره، یک عده روایاتی است که فیرجون یرید ان یزوج اخته قال یعامرها فان سکتت هو اقرارها و ان ابت لم یزوج. این که ربطی به عکسه، یعنی اینجا به هر حال باید به اصطلاح اعتراف بشه، گرفته بشه، یعنی نظر او شناخته بشه. و اما و ان ابت لم یزوج، این به خاطر اینکه این یکی شاید این روایت بخوره، من روایت دیگه بخونم. این روایت حالا این یکی باشه، چون این تو سندش هم یکم الان گیر داریم. در باب 7 از ابواب عقد نکاح صفحه 211 یه روایت طولانی داره از همین محمد ابن قیس که شرحش دادم، اون دیگه الان خودش طول میکشه. یک روایتی دیگه که در اینجا داره که به درد اینجا میخوره، این روایتی است از محمد بن مسلم که هم مرحوم به اصطلاح کلنی نقل کرده، حدیث شماره 3 در تهذیب هم هست. این اینطوره: انا ابی جعفر علیه السلام قال سأله عن رجل زوجته امه وهو غائب قال ان نکاح جائز. نکاح درسته، این به درد ما نحنفی میخوره، نکاح جایز، انشاء المتزوج قبل و انشاء ترک، فانشاء ترک بر انشاء ترک، فان ترک المتزوج تزویجه فالمهر لازم لامه، مادرش باید مهر بده. البته ایشون نوشتن که این مسئله احتیاج به تأمل داره. این روایت بد نیست، در کتاب کافی هم آمده. مرحوم کلینال نمیدونم در باب نوادر ورده یا نه، اینجا صفحاتی که داره به چاپ.
باب رجل یهو امرأتن و یهو ابواها غیرها.
این بعیده بیم بخوره. علای حاله در اینجا داره. بله آقا،
جز نوادر نیست، بابه.
عرض کنم که اینجا سندش به این ترتیبه: ابی علی اشعری که احمد ابن ادریس باشن، محمد ابن عبدالجبار که از بزرگان قومه، ان اسماعیل ابن سهل معروف، این روایت رو تضعیف کرده چون مرحوم نداره شده، اسماعیل ابن سهل ضعفه و اصحابونا، این تعبیر رو داره جبش. ان الحسن ابن محمد الحزرمی، این همون ابن سماعیس گفتم کار نیوان و دوپل و حسن ابن محمد حزمی همونه. انل کلینی، انل کاهلی، این کاهلی یحیی کی؟ عبدالله ابن یحیی، عبدالله کاهلی است. توثیق واضحی نداره اما با مجموع شواهد بد نیست. ان محمد ابن مسلم، ان ابی جعفر علیه السلام. سند به لحاظ سند مشکل داره، یعنی این نمیتونه بگیم که قطعا این درسته و این رو بتونیم به حساب قبول بکنیم.
کدوم کاهلی؟ عبدالله،
همون عبدالله ابن محمد، محمد ابن عبدالله همیری معروف، این کاهلی معروف. از روایت یک روایتی هم هست که اون محل کلامه. این روایتی که اولم خوندیم دلالتش بد نیست، اما اونم محل کلام سر این که شیخ صدوق به اسنادی ان داوود بن سرحان، الان من تو ذهنم نیست طریق ایشان به داوود، این بیارین تا وقتی داوود بن سرحان. از طبعا این روایتی که در این باب هست اکثرش شیخ حمله بر معنای خاصی کرده. از روایاتی که ما در اینجا داریم که این آقایون ذکر
ما کانه فیه اندابون ابن سرحان فقد روایت و ان ابی و محمد ابن الحسن ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان احمد ابن محمد ابن علی ناصر بزنطی و عبد الرحمن ابن علی نجان اندابون ابن سرحان الاتار
یادم رحمت صدرش از اولش بخونه دقت نکنید.
ما کان فیه ان داوود ابن سرحان فقد روایته عن ابي و محمد ابن الحسن عن سعد ابن عبد الله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن ابي نصر البزنطي و عبد الرحمن ابن ابي نجران عن داوود ابن سرحان العطار الكوفي.
این سند خوب الان مشکل نداره. از روایاتی که در اینجا آوردن که فکر میکنم شاید نظر مرحوم شیخ و این آقایونم بیشتر به این باشه، یک روایت واحده است که سابقا هم متعرض شدیم. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی، شیخ صدوق در به اصطلاح فقیه آورده. ان امرأت ابتلیت به شرب نبید فسکرت فزوجت نفسها رجلا فی سکرها. این بله این فضولیه، قبلا متعرض شده. ثم افاقت فانکرت ذلك، گفتن نه، به هوش کامل گفت نه. ثم ظنت انه یلزمها ففزعت من فاقامت مع الرجل على ذاك التزويج ذلك احلال هو لها ام التزويج فاسد لمكان السكر بلا سبيل للزوجه عليها. فقال علیه السلام اذا اقامت معه بعد ما افاقت ها و رضا منها. این محل کلامش اینه،
یعنی الان فضولیه؟
بله خوب دیگه، فضولیش به این لحاظ که هوش و حواس نداشته، خودش طرف حسابه، لیکن چون بی حواس این کار انجام داده فضولی حساب میشه. این از روایه، لیکن این روایه قبولش خیلی مشکله، فوق العاده مشکل.
چطور حمله بر فضولی میشه؟
چون این به این جهده که این شخص، این خانم اصلا نمیدونست داره عقد انجام میده، یعنی عقد سوری انجام داده. عرض کنم که انصافا این روایت قبولش خیلی مشکله، فوق العاده مشکله. سندش عرض کردیم مرحوم صدوق که نقل کرده، سندی که الان شما خوندین در اون اخبارم عن جعفر ابن نعیم ابن شازان عن محمد ابن شازان عن الفضل ابن شازان عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی.
لا یحصل نداره،
تحذیب الاحکام داره.
به
شرب نبیز،
به این
کلمه. بله بله، اصلا مرحوم صاحب جواب وسائل از فقیه نقل میکنه
ابتلویت به شرب نبید.
اصلا مرحوم صاحب وسائل، دقت کنید، مرحوم صاحب وسائل اصلا از همین کتاب فقیه نقل میکنه، بعد عطف میکنه برش کتاب تهذیب رو. علی حال انصافا اگر بخوایم اشکالی در روایت بکنیم، فعلا به لحاظ به اصطلاح مصدری، چون شیخ طوسی منفردن از کتاب حسین نقل میکنه، کسی دیگه منو نقل میکنه، احتمالا در نسخه از کتاب حسین سعید بوده و کتب حسین سعید من توضیح دادم چند بار که جزء مصنفات، خیلی روشی میشه حساب کرد. اما طریق مرحوم صدوق بد نیست، طریقی که صدوق در فقیه داره بد نیست. حالا بلا
نجاشی جلو حسین سعید کتابش رو میگی معمول و نلیها دستوری
که باید میگم یه رفعیم که چون ما چندین بار دیدیم که روایت متناقض، نه یعنی قابل قبول هست، نه اینکه ضعیف باشه.
یعنی فرقش با کتاب محمد بن احمد که میفرماید اون دبه که فرقش با اون چیه؟
اون جدا کردن است، گفتن به اینا عمل نمیشه کرد.
اینم به موارد مختلف باز دیدیم،
یعنی این نه آورده. نه میدونم آورده، اما اما صلاحیت نداشته که، یعنی صلاحیت داره که بعضی قبول بکنن، محل مراجعه بوده. علی حال انصافا این روایت، البته موردش ابتداعا جزء فضولی نیست، بلکه در این روایت اساسا عقد بودن محل کلامه، چون در حال مستی بوده، در حال مستی اگر الفاظ بگه ارزش نداره الفاظ. یعنی بحث ما در فضولی اینی که عقد هست واقعا، یعنی واقعا داره به این طرف میگه کتاب فروختم به 150 تومن و اونم قبول میکنه، اما در اینجا اصلا عقد نیست. مشکل این روایت اینه که اصلا عقد نیست. چرا؟ چون در حال خواب بوده، در حال مستی بوده، و مخصوصا ان امرأة ابتلیت به شرب نبیذ، این معلوم میشه که یک مشکلی هم داشته تعبیر به ابتلیت، یعنی به عبارت اخرى جزء موارد استثناء شرب نبیذ نبوده، به این معنا نبوده که مثلا مریض بوده دکتر گفته باید شرب نبیذ بکنی، باید شراب مثلا خرمایی بخوری. ابتلیت یعنی فرض بر این گذشته که این کار زشتی کرده، مبنای کار بر کار زشته.
الکل بوده، مطمئنه بوده،
جوری بوده که به حساب معفو نبوده. حالا فرض کنید در دارو، ولو در روایت داریم که دوا نکنه، به عنوان دوا هم قبول نکنه، اما این هست که بالاخره اگر مریض باشه و عذری داره میگه من مریض بودم، دکتر من گفته نبیذ بخور، منم میخوردم شراب انگوری، ظاهرش اینه که ابتلیت، یعنی نه عذری هم نداشته، یعنی حرامن انجام میداده.
ابتلا به بیماری اشاره نداره،
خلاف ظاهره.
یعنی کسی بهش داده بعد عقدش کرده دیگه، نمیشه کسی بهش داده شراب بعد عقدش کرده، خود من گفته راضی هستم یا تذویش کرده خودش رو تو حالت خطر.
نه ظاهر تعبیر ابتلیت یعنی این کار رو من میدونم که بده اما انجام میدم. تو اون روایتی هم هست که به اصطلاح که نظر میکنم به زن به زن جمیله عجبنی، اونجا هم داره انی مبتلا به نظر الی المرأته فیعجبون، اونجا مبتلا داره. کلمه مبتلا اصولا اشاره به این نکته است که این مطلب نه اینکه خیال بکنیم بر من شرب نبی جایز بود، نه دیگه حالا مبتلا شدم میخورم، یعنی کار حرام انجام میدم.
اون از رو ناچاریه میگه مثلا کارم اینه دیگه، تو دکون مثلا مغازه دارن زنان میان و میرن،
یعنی قبول داره که نظر جایز نبوده.
خب این هم اصرارا مثلا توی خب. مجلسی رفت،
نه معلوم نیست، ظاهرا اصرار باز یک جهت دیگه داره، اصرار اکراه اینا رافعن، بحث اصرار و اکراه هم نیست. ظاهرا میگه من این زنی هست که میخوره دیگه شراب میخوره،
حرمت رو برمیداره، این عقد که مشکلی نداره، اضطرار اون چه رفتی به اجرای عقد داره.
عقد دقت بکنید، میخواد بگی ایشون، بعدم ایشون میگه فکر کردم اگر بگم قبول ندارم قبول نمیکنن، یعنی اجازه در واقع نداده. این اصلا اولا فضولی بودنش محل کلامه، اونی که به درد اینا میخوره، و ثانیا این مسئله‌ای که در اینجا هست این است که من خیال میکردم اگر این کار هم بکنم رد بکنم قبول نمیشه از من، و لذا برای اینکه آبروی من نره قبول کردم. دقت کنید مسئله باید اینه دیگه. بله ثم افاقت فانکرت ذلک، ببینید انکرت که من یعنی چه زن این آقا بشم، بشه تو در حال مستی این کار کردی زن. ثم ظنت خیال کرد انهو یلزمها، گفته بالاخره تو عقد جاری کردی، به زبان جاری شده، خیال کرد این عقد انهو یلزمها، ففزعت ترسید فاقامت مع الرجل. حتی تعبیرش هم اینه که اجازه فعلی بوده، رفت با این زندگی کرد، یعنی که انما اشعار به اینه که دلش هم نمیخواست، راضی هم نبود، لیکن گفت من اگر نگم آبروی من میره، حیثیت من، و به زور من اینجا. دقت میکنی؟ کاملا جو روایت جو عجیبی، یعنی اونگی در روایت فرض شده. البته محمد ابن اسماعیل ابن بزیع راوی روایته، ایشون جز اجلای اصحاب ماست، لیکن خب ایشون یک مشکلی داره که در دیوان سلطنتی بوده، اینا خاندان بزیع خاندان حکومتی هن اصلا، با وزرا جز وزران محمد ابن اسماعیل. آیا این امرأه اهل سنت اصلا شیعه نبوده؟ و این ظنت یعنی ظنی که داشت که فقهای اهل سنت، علمای اهل سنت که مغز خواسته میگفتن نه فایده نداره، ولی تو مستم بودی چون گفتی این نکاح واقع، لذا فاقامت، نه اینکه حالا قبول کرد، گفت حالا که اینطوری مجبورم خب باز با.
حضرت رضا علیه السلام جوابشون چیه؟
این اول حسن احتمال از رضا و حضرت احتمال
سعد و رضا،
اینجا اول حسن داره در کتاب فقیه،
یعنی محمد بن اسماعیل بن وزی قال سعد و رضا علیه السلام، تصریح داره تو من لایق
رو. خب همین که میگه رویه اشکال داشته ایشون هم اشکال،
بله میدونم، میخوام بگم حضرت رضا
اینجا در این نسخه ای که حسین بن سعید داره، داره که سعد تو اول حسن. خب حضرت رضا هم چون ولی عهدن در دستگاه خلافتی بودن نمیتونستن بیان بگن که مثلا یعنی صلاح نبود بیان بگن این فقیه بی خود این حرف زده، فقیه اهل سنت. این تعبیر ثم ظنت انه یلزمها، دقت کردید؟ خیال کرد که این دیگه تمام شد. این ظنت منشأ چی بوده؟ احتمالاً فتاوای علمای سنت بوده. ففزعت، ترسید، ببینید ففزعت یعنی ترسید از بدنامی، حالا بگیم بشه نشه و فلان. فعقامت مع الرجل بر علا ذالک تزویج. دقت کنید اصلا تعبیر هم نیامده بگه آقا من قبول دارم درسته. اقامت فعلا با او، یعنی اجازه فعلی به ازا. تمام شواهد روایت حاکی از یک لسان تقیه مانند، یک قضیه عجیب و غریبی در خارج. این به درد اثبات نکاح فضولی نمیخوره، چه رسه به مسئله اثبات بیع فضولی.
چه ربطی داره مثلا من بگم هر جوری ابتلا باشه تو بحث ما ربط داره؟ هر جور خورده باشه، به دارو، به اجبار، به مثلا اشتباه، نه من کار فضولی ندارم. مثلا ربطی به حکم شرعیه این زن داره؟ هیچ ربطی دارم ندارم.
میگم ربطش به این جهتی که این خیال کرده چون کار حرام انجام داده لذا این برش میمانه.
نه اصلا فرق ما از اون
نه ببینید
خودش برده باشه
کی میگه تو مظن نت انه یلزمها. این چرا یلزمها؟
نه اون کار میخوام یا عادت این... کرده باشه خودش برده باشه
نه
خودش کرده باشه.
اونا شاید تصور کردن، یعنی اهل سنت این حکم میکردن که اگر خودش حرامن انجام داده الزمنا، اینو به گردنش میگذاریم چون خودش میدونسته کار حرام کرده. دقت کنید یعنی این ثم ظنت انه یلزمها. یلزمها از کی؟ از حضرت رضا که نه،
اون رجل نمیشه، اون زوج. ففزعت منه، یعنی از اون مرد ترسید.
نه ظاهرا ففزعت منه یعنی از این کار ترسید که اگر بخواد این کار بکنه یلزمها. پس گفت حالا که یلزمها بهتر اینه که من مثلا برم این با ایشون. یک دو سه تا روایت دیگه هم مرحوم شیخ در اینجا نقل کرده که در حاشیه آمده. بله حدیث 523 صفحه 523. اینم دو سه تا حدیث دیگه نمیخونم. این احادیث هم متاسفانه دلالت روشنی بر این مطلب نداره، چون در باب زواج با عبد. این در صفحه 523 ان العبد اذا تزوج به غیر اذن مولا. این تزویج به غیر اذن مولا از باب فضولی نیست. فضولی در جایی است که از خود طرف عبد کسی دیگه بخونه، کسی دیگه از طرف اون بخونه. این خودش زوج بوده با خانمی هم خونده، اونم زوجه است. اینا فضولی نیستن. در باب روشن شد، در باب نکاح طرفین اینا رکنن و مهمش ایجاد علقه است بین این دو طرف. تمام این قسمت ها موجود بوده. نهایت یک چیز در خصوص عبد، اجازه مولا شرطه، این خارج عقده.
مالک خودش نبوده مالک.
اما اگر نه، این در ما نحنفی چیه؟ این مالک نیست اصلا. و این شبهه هست، عرض کردم این شبهه هست که اصولا عقد توقف بر مالک داره، چون مبادلت و مالن به مال. این مبادله وقتی درسته که مالک انجام بده، غیر مالک انجام بده درست نیست اصلا.
اصلا همینطوره دیگه،
نه
مالک خودش نیست، اصلا هیچ اختیاری نداره.
در اینجا اصلا ملکیتی مطرح نیست، الغه زوجیته.
میدونم نمیتونه فعلا انجام بده، نه چه؟ مالک خودش
نه الغه زوجیته برای خودش که میتونه انجام بده، منافیه با حق زوج نیست، کاری نمیخواد بکن. این میخواد اون زنم که راضیه، اینشون هم که همینطور. نهایت این کارش احتیاج به اذن مولا داره. دقت کنید یک امر خارجی است، این فضولی مصطلح نیست. فضولی مصطلح شما برین یه خانومی که اصلا شما رو شاید نمیشناسه، این خانم عقد بکنین برای یک مردی، مردم بگه قبل تو، بعد به خانومه بگن آه شما رو عقد کردن. خوب دقت کنین وقتی میگیم فضولیه در نکاح مراد اینه. ها نه اصلا عبد هم اشکال نداره. یه کسی مثلا میره میگه این آقا مثلا عبدی داره، میره به یه خانم میگه یه عبدی از شما قبول میکنه، میگه بله. میاد به عبد میگه بله منم قبول. دقیقا این فضولیه. اما عبد وقتی خود روشن شد چی میخواد؟ عبد برای خودش انجام داد، اون خانم هم برای خودش قبول کرد، یعنی اون خانم انجام داد عبد قبول. این اصلا فضولی نیست، از باب فضولی خارجه. اونی که به درد فضولی میخوره اینه که اون طرف عقد، اونی که باید عقد از اون صادر بشه، اون اصلا از طرف او صادر نشه. از طرف شخص دیگری صادر میشه بعد اجازه بده. اما اینجا نه، در باب عبدی که ایشون فرض کرده عقد صادر میشه، عقد مشکل نداره که، صدور عقد که مشکل نداره. پس بنابراین آقا این مطلب فضولی نیست. اون یک روایتی که اول خوندیم، روایت داوود سرحان هم فردا انشاءالله جا بشه.
ما در همین مقدار میخوایم که اجازه بعد از